رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود دوباره بر شما شنونده ارجمند با ساعت 3 و نهایی مجله شامگاهی روزی پنجشنبه 3 ایولی سال 2008 میلادی خوش آمدید. کیو مرسیاتو هستم میزبان این برنامه در شهر پراگ و ساعت اینجا 6 بیگاه در دوشنبه باشد ساعت 9 شب است. قبل از شروع گزارش شنونده ارجمند خبرهای تازه جهان تاجیکستان را از همکاری ما خیرمان بقازاده میشنویم. مرحمت خیرمان.
سلام کیو مرس شنونده عزیز و باز هم خبری اول این است که سیاستمدار فرانسوی و کلمبیایی اینگرید بتانکور نهایت بعد 6 سال جدایی دوباره به دیدار فرزندانش رسید. وی و 14 نفر دیگر شام دیروز در جریان یک عملیات از گرو نیروهای مصالح کلمبیا موسوم به فرق آزاد شدند. پسری بتانکور لورنسو و دخترش ملانی توسط هواپیمای همراهی وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر به پایتخت کلمبیا شهری بوگوتا پرواز کردند. خانم بتانکور رهایی خود را از گرو طولانی چون یک معجزه ارزیابی کرده است. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف امروز با همتای آذربایجانی خود الهام علیف در باکو ملاقات کرد و گفت که مسکو این کشور را به حیث شریک رهبردی خود در قفقاز ارزیابی میکند. مدودیف اینچنین گفت که میزان تجارت میان این دو کشور در 4 ماه سال جاری 50% افزایش یافته است و اظهار امیدواری کرد که در آینده هم همین گونه افزون خواهد شد. مدودیف برای انجام یک سفر 2 روزه وارد باکو شده است. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین امری را به امضا رساند که مالیات را از درآمد فعالیت ده‌ها سازمان‌های خارجی غیر دولتی در قلمرو روسیه تا 24% افزایش می‌دهد. قراری که دیروز به امضا رسید شماری سازمان‌های خیریه‌ای را که از پرداخت مالیات آزاد می‌شوند از 101 تا 12 عدد کاهش داد. در فهرست تشکیلاتی که هم اکنون باید از گرانت‌های خارجی مالیات سپرند اسم سازمان‌های مثل بنیاد حمایت از جهان وحوش و فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ آورده می‌شود. مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا از روسیه دعوت کرد که از زیر خراب کردن تمامیت ارضی گرجستان را خاتمه دهد. بعد از آنکه آغاز سال جاری مسکو به نزدیک شوی بیشتر با دو جمهوری جدای خواهی ابخازستان و اسیتیه جنوبی اقدام کرد، مورد تنقید جامعه بین المللی قرار گرفت. در قطعنامه‌ای که در پایان نشست سالانه قزاقستان قبول شد، سها از روسیه تقاضا کرده است که از ایجاد همه گونه روابط با این دو جمهوری که برای به هم زدن تمامیت ارضی گرجستان روانه شده است خودداری کند. یک مقام حکومتی افغانستان گفت که سربازان ارتش ملی این کشور و نیروهای ناتو در پی عملیات 10 ساعته در غرب این کشور 25 جنگی طالبان را نابود کردند. خبرگزاری فرانس پرس در نقل قول از والی بادغیس محمد ایوب نیازیار میگوید که درگیری روز چهارشنبه در ولسوالی مقور این ولایت رخ داد. هیچ اطلاعی راجع به خسارات در میان نیروهای ناتو و ارتش افغانستان در دست نیست. ارتش افغانستان در 2 سال اخیر با پیشروی‌های عظیم دست یافته است، میگوید ژنرال نتینچوک، رئیس نوی ستاد دفاعی کانادا، و در این زمینه به درگیری‌های ماه گذشته شهر ارغنداب اشاره کرد. دادگاه اقتصادی در قزاقستان برای 3 ماه فعالیت یک سامانه اینترنتی را بسته اعلام کرد. دادگاه حکم کرد که سامانه پوزیت کزت که میگوید مربوط به یک مرکز استراتژی ملی است، گزارش‌های را به نشر می‌رساند که خصوصیات ملت‌گرایانه داشته، اینچنین تندگرایی را تبلیغ می‌کند. فعالیت این سامانه از تاریخ 1 ایول مسدود شده است. پرزیدنت روسیه دمیتری مدودیف امروز قراری را امضا کرد که طبق آن والی چوکوتکا رمان ابراموویچ از این وظیفه سبکدوش میشود، چون این قرار با درخواست خود ابراموویچ صادر شده است، گفته میشود در خبر. برای موقت وظیفه والی چوکوتکا را رمان کوپن معاون رئیس ولایت اجرا خواهد کرد. ابراموویچ میلیاردر در میان ثروتمندترین شهروندان روسیه ذکر شده، غالبا در بریتانیا به سر میبرد. ابراموویچ به این وظیفه بار اول سال 2000 انتخاب شده بود و بعدا در سال 2005 حضوری وی در این مقام تمدید شد. امروز حزب حاکم ترکیه در دادگاه حاضر شد که قانونمندی فعالیت آن را پس درهای پوشیده بررسی دارد. حزب عدالت و ترقیات را در کوششی به هم زدن نظام دنیوی دولتداری و تلاش برای بنیادی یک دولتی اسلامی عیبدار میکنند. در عیبنامه دادستان کل ترکیه ضد حزب حاکم اینچنین تقاضای بسته شدن حزب و منع فعالیت های سیاسی 71 مقام بلندپایه عضویان از جمله رئیس جمهوری عبدالله گل و نخست وزیر رجب طیب اردوغان کرده شد. است. و شنونده عزیز کیو مرس، این چند خبری مهمی این ساعت بود که برایتون ایراد کردیم و تفصیلاتی بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org.
تشکر. آخرین خبرهای جهان بود از همکاری ما خیرمان بقازاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کرد به نامگویی سرخطی مطالبی بخش اولی برنامه.
بعد از 6 سال اسیری، نامزد پیشینی ریاست جمهوری کلمبیا از دست جنگجویان نیروهای مسلح این کشور رها شد.
واشنگتن و بغداد اکنون بر سر یک سازشنامه دراز مدتی امنیتی مذاکرات میکنند.
یک شرکت هندی قصد دارد که 51% سهمیه های شرکت الومینیوم تاجیک را خریداری کند.
و سازمان های غیر تجارتی خارجی در روسیه مالیات میپردازند.
شنونده عزیز، این تنها نامگوی چندی از مطلب برنامه این ساعت بود و در ادامه آن باز هم تفسیری خبرهای روز و گزارش های دیگر ما و شما را انتظار است. و حالا برنامه را با نگاه به شرح خبرهای بین المللی پی میگیریم. نظامیان کلمبیا یک عملیات جسورانه را برای از دست جنگجویان نیروهای مسلح کلمبیا رها کردن نامزد پیشینی ریاست جمهوری اینگرید بتانکورت و 14 گروگان دیگر انجام دادند. رهبران آمریکای لاتین از این اقدام در انتظار نظامیان چون سهمی برای اعتدال و ثبات بیشتر این کشور استقبال کردند. اینگرید بتانکورت 6 سال در دست گروگانگیرها به سر برده وقتهای آخر صحتیش را از دست داده بود. در این باره همکار ما خیرمان بقازاده تفصیلات بیشتر دارد.
اینگرید بتانکور شروع از سال 2002 در گروه نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا که 44 سال است عملیات پرخشونت را ضد حکومت براه ماندند به سر برده است. روزی پنجشنبه برابر رها شدن از دست جنگجویان وی به اعضای خانواده‌اش در پایتخت کلمبیا شهری باگوتا پیوست و گفت گروه امدادرسان سوار هواپیمای در اردوگاه جنگلی آنها فرود آمد و به او و 14 گروگان دیگر امر داده شد که برای انتقال یافتن به قرارگاه دیگری واردی تیاره شوند. اما در داخل هواپیما هیئت این گروه امدادرسان حقیقت را آشکار کرده گفتند که در اصل آنها سربازان ارتش کلمبیا بوده گروگان ها را آزاد کردند. تمام عملیات 22 دقیقه طول کشیده است و فرمانده ارتش کلمبیا جنرال ماریو مانتویا بعداً در صحبت با خبرنگاران گفته است که این طولانی ترین دقیقه های عمرش بوده است. روز جمعه قرار است خانم بتانکورت به فرانسه پرواز کند و دارای شهروندی دوگانه کلمبیا و فرانسه می باشد و گفت که حالا بر وقت است که بگوید آیا در آینده هم با فعالیت های سیاسی مشغول خواهد شد یا نه، چون که حالا می خواهد که نخست با اهل آیله اش تمام مسئله های امروزه و آینده را بررسی کند و گفت که می خواهد بالاخره در فرانسه به خاک سپرده شود، چون که به خاطر تلاش های فرانسه و امروز در قید حیات می باشد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه وعده داده بود که آزادکنی خانم بتانکور را یکی از مهمترین هدف های سیاست خارجی خود قرار می دهد. اصلا سارکوزی با سرنوشت بتانکور به خاطر تقویت تلاش های پرزیدنت کلمبیا الوارو اوریبه برای رها کردن این زن و دیگر گروگان ها از دست جنگجویان توجه کرده است. تحلیلگران آزادشوی بتانکور را چون ضربه جدی دیگر به گروه فرق یا نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا ارزیابی میکنند. امسال بعد قتل سه رهبر شورشیان، جنگجویان مجبور شدند که به جنگلزارهای انبوه عقب نشینی کنند. در صحبت با خبرنگاران بتانکور گفت که وجود مشکلات در صف جنگجویان احساس می شود.
من نمی خواهم به این سوال جوابی احساساتی دهم، چون که این یک ضربه سخت به فرق است و گفتن ممکن که فرق خراب شده است. من تنها می خواهم که به شما راجع به اون چی که خودم تجربه کردم بگویم. در یک سال اخیر دسترسی به ذخیره ها خیلی مشکل شد. ما چیزی کمی داشتیم که بخوریم. غذا خیلی یک رنگ بود، میوه یا سبزیجات اصلا نبود. این یک نشانه ای اون است که ذخیره های شورشیان با مشکلات روبرو شده است.
Eso es una señal de que la logística puede estar
گروه فرد که عقیده های مارکسیستی را دنبال میکند از نظر سیاسی یک ایدئولوژی بی‌مورید یا از بین رفته را در قلمرو آمریکای جنوبی پیروی دارد. بعضی رهبران چپگرای آنها در نقاط از کشورهای بزرگترین منطقه از جمله در برزیلیا، چیلی، وینزوئلا و بولیویا سری قدرت میباشند. رهبران آمریکای لاتینی برابر دریافت خبر آزادشوی بتانکور به تبریک و ستایش تلاش‌های الوارو اوریبا شتافتند. رئیس جمهوری راستگرای پرو آلان گارسیا حکومت کلمبیا را برای پیشبرد سیاست شدید لحنش نسبت شورشی ها و نادیده گرفتن طلبات آنها ستایش کرد.
بعضن با سبب عدم درک کلمبیا از جانب جهان و در برابر انتقاد جهانی این کشور به ما نمایش می دهد که معنای اقدامات استوار با انتظام تطبیق دموکراسی قانون و رد کردن خشونت چنین حاصل به بار می آورد.
رئیس جمهوری بولیویا ایوا مورالس گفت که عهد مقاومت مسلحانه دیگر گذشت، اما مورالس که چون تندروترین رهبری منطقه بعد رئیس جمهوری وینزوئلا هوگو چاوز دانسته می شود، گفت که حالا مبارزه های زیادی دیگر در پیش است که توسط اقدامات سیاسی باید پیاده شود.
رهایی نامزد پیشین رئیس جمهوری کلمبیا اینگرید بتانکور و 14 گروگان دیگر از دست جنگیان نیروهای مسلح کلمبیا. مقامات عراق میگویند در مذاکرات با هیئت ایالات متحده در رابطه به تهیه سازشنامه درازمدت امنیتی پیشرفت به چشم می‌رسد. تهیه این سازشنامه باید ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق بعد از انجام وکالتشان در این کشور را قانونی گرداند. مندات شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بودباش نیروهای آمریکایی در عراق ماه دکبر سال روان پایان می‌یابد و در صورت امضا نشدن سازشنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن، شورا از اوائل سال آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق غیر قانونی خواهد بود.
اما پیش از این مقامات عراق بعضی از طلبهای هیئت آمریکا را حتی خلاف استقلال کشورشان ارزیابی کرده بودند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
ریزکاری های طرح سازشنامه امنیتی میان ایالات متحده و عراق و جریان این گفتگو شنید که چند هفته باز در بغداد ادامه دارد، زیر چند قبض پرده سری از چشم ها پنهان است. و اما روز چهارشنبه برای نخستین بار جانب عراق پرده اسرار این مذاکرات را نیم باز کرد. هوشیار زیبری وزیر خارجه عراق به خبرنگاران گفت که با وجود بعضی اختلاف نظرها در این مذاکرات پیشرفت به چشم می رسد. قبل از همه او به اهداف اصلی سازشنامه امنیتی اشاره کرد.
هدف این موافقتنامه با امریکا آن است که بعد از تغییر حکومت در امریکا تعهدات امنیتی و نظامی و سیاسی آن ادامه یابد و خالیگاه به وجود نآید. این منصفانه است چون ما جدول زمانی را بررسی میکنیم، نه کمتر و بیشتر از آن.
کارشناسان گفته های وزیر خارجه را این گونه تشریح کردند که جانب ها میخواهند سازشنامه امنیتی را تا آخر همین سال تهیه کنند. ماموریت نوی ایالات متحده از ماه ینور به کار شروع خواهد کرد. هوشیار زیبری همچنین گفت که هیئت ها ماهای آینده یک طرح موقت و شاید یادداشت تفاهم را امضا کنند که نظر به سازش امنیتی محدودتر است. کارشناسان میگویند که این اظهارات زیبری اشاره به باقی ماندن مسائل حل طلب در رابطه با تهیه سازشنامه امنیتی است. اما در مورد آن که جانب ها در کدام موضوع ها تا هنوز اختلاف نظر دارند، وزیر خارجه عراق حرفی نزد. گفته می شود که در مذاکرات هیئت های واشنگتن و بغداد سری این موضوع ها بحث می کنند که در عراق چند پایگاه آمریکایی باقی خواهد ماند. نیروهای آمریکایی تا کجا در دایر کردن عملیات نظامی صاحب اختیارند و آیا افسران و سربازان آمریکایی طبق قوانین عراق از دخالت ناپذیری برخوردار خواهند بود؟ سوال مطرح همچنین این است که آیا نیروهای آمریکایی حق بازداشت گمانبران عراقی بدون اجازه بغداد را خواهند داشت یا نه؟ هوشیار زیبری گفت که پیشنهاد و پافشاری قبلی هیئت ایالات متحده برای از دخل ناپذیری برخوردار شدن شرکت های امنیتی خصوصی آمریکایی در عراق از روزنامه مذاکرات خارج شده است. مقامات عراق بعد از کشته شدن 17 ساکن آسایشته بر اثر تیرپرانی به نظام محافظان از شرکت خصوصی بلیک واتر در 2 سال پیش نگاه خود به فعالیت این گونه شرکت ها را کلا تغییر دادند. بعد از این حادثه آنها دخالت ناپذیری این شرکت ها را لغو کرده و از مقامات ایالات متحده مجازات مسئولین بلیک واتر را طلب نمودند. با گفته هوشیار زیبری در جریان مذاکرات جانب امریکا همچنین راضی شده است که مقامات عراقی نظارت از بالای حریم هوایی کشور را بردوش بگیرند. مقامات امریکایی گفته های وزیر خارجه عراق را هنوز تشریح نکردند. سازشنامه امنیتی میان واشنگتن و بغداد باید ادامه حضور نظامیان امریکایی در عراق بعد از انجام وکالتشان در این کشور را قانونی گرداند. مندت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بود و باش نیروهای امریکایی در عراق ماه دکبر سال روان پایان می‌یابد و در صورت امضا نشدن سازشنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن شروع از اوایل سال آینده حضور نیروهای امریکایی در عراق غیر قانونی خواهد بود. در همین حال هوشیار زیبری میگوید که عراق از حضور نیروهای آمریکایی در کشور بعد از ختم مندتشان نیز پشتیبانی میکند و اما تا کدام مهلت؟ به این سوال نه در واشنگتن و نه در بغداد هنوز پاسخ ندارند.
مذاکرات واشنگتن و بغداد بر سر یک سازشنامه درازمدتی امنیتی و شنونده ارجمند متن این گزارش و بقیه گزارش ها و عکس و ویدیوی مربوط به آن را می توانید از صفحه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیو آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org صفحه اینترنتی رادیو آزادی است. اما حالا نگاهی به تاجیکستان. در حالی که صادرات آلومینیوم کشور به بازارهای جهانی از طریق روسیه متوقف شده و تاجیکستان در این زمینه با مشکل روبرو گردیده است، شرکت ملی آلومینیوم هند موسوم به نالکو قصد دارد که 51% سهم اداری در این کارخانه تاجیکستان را بخرد. و نوشته برخی از رسانه‌های خبری خارجی، جانب هند منتظر پاسخ تاجیکستان در این زمینه است.
این در حال است که به گفته کارشناسان خریداری سهمی کارخانه آلومینی تاجیک برای هند سودمند است، به این دلیل که تلکو کارخانه آلومینیوم تاجیک نیروی برق را در قیاس با قیمت‌های جهانی مفت می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
بنا به نوشته برخی از رسانه‌های خبری خارجی، شرکت ملی آلومینیوم هند موسوم به نالکو تصمیم دارد 51% سهمیه در اداره کارخانه آلومینیوم تاجیکستان تالکو را بخرد. به نوشته همین رسانه‌های خبری، این موضوع میان مقامات تاجیکستان و هند مطرح شده است و هند در حال حاضر منتظر پاسخ تاجیکستان در این زمینه است. با اعتقاد برخی از کارشناسان، این پیشنهاد شرکت ملی آلومینیوم هند در زمان صورت گرفته است که تاجیکستان با ذخایر گلینوزیوم هند علاقمندی ظاهر کرده است و طرف هند احساس کرده است که از صدور گلینوزیوم به تاجیکستان دیده، خرید 51% سهم اداره کارخانه آلومینیوم تاجیکستان برای هند سودآورتر است. به این دلیل که هند از یک سو تولید آلومینیوم در تاجیکستان و فروش آن در بازار را کنترل خواهد کرد و از سوی دیگر کنترل نقب‌های گلینوزیوم در دست هند باقی خواهد ماند. با گفته همین کارشناسان، دلیل دیگری سودمند بودن خریدن سهم اداری کارخانه آلومینیوم تاجیکستان از سوی هند در آن است که کارخانه آلومینیوم تاجیک نیروی برق را به قیمت 5 درهم در قیاس با قیمت‌های جهانی مفت می‌گیرد. با گفته طاهر عبدالجبار، اقتصاددان سرشناس تاجیکستان، فروش 51% سهم اداری کارخانه تالکو به هند اشتباه از سوی مقامات تاجیکستان می‌بود، در صورتی که مقامات تاجیکستان با هند در این زمینه توافق کنند. طاهر عبدالجبار در این باره گفت:
من فکر میکنم که اگر عشق زیاد کارخانه در دست خارجی ها باشد، اون وقت دولت حق تصمیم گرفتن را ندارد، یعنی نمیتوند سیاست عمومی صنعتی را کنترل کند، تنظیم کند. برای همین بهتر اون است که به هر صورت اختیار این کارخانه به دست حکومت تاجیکستان باشد و برای تولید محصولات نهایی در تاجیکستان از این استفاده بکنند.
اما برخی دیگری کارشناسان به این نظرند که به دلیلی در این اواخر به مشکل روبرو شدن صدور الومینیوم تاجیکستان به بازارهای خارجی، فروش 51% سهمیه اداره تلکا به هند به نفع تاجیکستان خواهد بود و به همین دلیل کارخانه الومینیوم تاجیکستان در این اواخر اصول داد و ستد تارلینگ را پیش گرفته است. اما طاهر عبدالجبار کارشناس سرشناس تاجیکستان به این ادعاها راضی نیست و این اصول را به نفع پیشرفت اقتصاد تاجیکستان نمیداند و در این باره گفت
تارلینگ اون چیزی که روسر میخواست، یعنی صاحب کارخانه بشه خریده بگیرد به مالکیت خود تبدیل بدهد این کارخانه الومینیوم توسوزاده را و همچنان کارخانه دیگری را در کولاب بسازد و تقریبا 100% هر چیزی که راغون تولید میکند نیروی برق در این دو کارخانه استفاده بکند. تنها چیزی که برای تاجیکستان در این کار میرسد و اونم نیستش روزی خواهد بود همین است که نیروی برق تاجیکستان برای تولید الومینیوم استفاده میشد تقریبا مفت.
طاهری عبدالجبار گفت که همین اصول را در حال حاضر کارخانه الومینیوم تاجیکستان پیش گرفته است. طاهری عبدالجبار این اصول کار و هدف از آن را چنین توضیح داد.
75-80% تمام مصارف تولید الومینیوم این قیمت نیروی برق است و سهم تاجیکستان در این کار همین فروختن نیروی برق است. اونایی که این کارخانه را در دست دارن با قیمت خیلی نازل برق میگیرن، واهمه که میکنن که مثلا تاجیکستان از صادرات الومینیوم اینقدر برای بودجه درآمد میگیرد، این دشترش افسانه است.
به اعتقاد طاهر عبدالجبار شاید به دلیل ارزونی برق در تاجیکستان باشد که شرکت ملی الومینیوم هند علاقمند خرید سهمیه اداره کارخانه الومینیوم تاجیکستان شده است که به گفته طاهر عبدالجبار این به هیچ وجه به نفع مردم تاجیکستان نخواهد بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم یک شرکت هندی برای خریداری 51% سهمیه های شرکت الومینیوم تاجیک.
و حالا می رویم به مسکو. سازمان های غیر تجارتی خارجی اکنون در روسیه مالیات خواهند پرداخت، وگرنه از حق اجازه فعالیت در این کشور محروم می شوند. ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه شام چهارشنبه به این معنی زیر امر امضا گذاشت و همین طور تعداد سازمان های غیر تجارتی خارجی در کشورش را از 101 به 12 عدد پایین برد. این همه در حالی است که دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در نشست و برخواست های اخیر خود از ضرورت رشد روند دموکراسی در این کشور صحبت می کند. با تفصیلات بیشتر موضوع از شهر مسکو همکار ما محمد رحیمی سایدر گزارش می دهد.
نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین روز 3 ایول با صدور یک قرار خاص شماره سازمان های خارجی غیر تجارتی در روسیه را به مراتب کاهش داد. بنا به تصمیم حکومت از 101 سازمان خارجی در روسیه تنها 12 سازمان امکان فعالیت خواهند داشت. در فهرست سازمان هایی که با فعال شدن قرار حکومت از عمل میمانند 89 تشکیلات، کمیسیون جامعه اروپا، آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای، سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه، بنیاد تولید مشترک و انتشار نوارهای سینمایی و صوتی، بنیاد فورد امریکا، بنیاد مبارزه فراگیر با سپید شویتسریا، جامعه شاهنشاهی بریتانیا کبیر و چند برنامه سازمان ملل متحد یاد شدند. حکومت روسیه همزمان به وزارت مالیه کشور خود دستور داده است تا ماه اکتبر شیوه دریافت مالیات از سازمان های خارجی را پیدا نماید. در توضیح به این مسئله پیوتر گربونینکو نماینده بنیاد جهانی طبیعت زنده، یکی از نهادهایی که در فهرست شامل شده است، میگوید مالیات در این مورد در روسیه 24% است و به همین دلیل سازمان های خارجی مجبور خواهند شد فعالیت خود را قطع نمایند. اما معاون رئیس مرکز تحلیلی سووا الکساندر چرنی میگوید امکان دارد این سازمان های غیر حکومتی خارجی در مسئله مالیات تا آخر سال با مقامات روسیه به سازش برسند.
Этот вопрос разрешится и обязательно не будут закрыты.
این در حال است که مقامات روسیه از فعالیت سازمان‌های غیر حکومتی از مدت‌ها پیش انتقاد کرده‌اند. ولادیمیر پوتین قبلاً خواستار اصلاح قانون سازمان‌های تجارتی خارجی شده، با تأکید گفته است باید از سرمایه‌گذاری خارجی به فعالیت‌های سیاسی در روسیه جلوگیری شود. مدیر مرکز مطالعات سیاسی روسیه الکسی موخین میگوید قراری که ولادیمیر پوتین امروز امضا کرد ادامه سیاست دولتداری وی در عهد پرزیدنتی است.
Конечно, можно говорить, рассуждать о том, что в России очередной раз закручиваются гайки и демократия терпит поражение одно за другим. Но на самом деле логика развития событий вокруг некоммерческих организаций, она предопределила принятие этого постановления.
А суидгар Алексей Мухин ба ин назар аст ки хукумат манобеи нави моли мекобад, дар хале ки Русия ба тавсеаи демократия ҳам ниёз дорад. Дмитрий Медведев ин мушкилро рушантар шарҳ дода, дар замони номзадӣ ба мақоми президентӣ дар соҳбат бо маҷалаи итоги чопи Москва гуфта буд, бархе аз созмонҳои ғайриҳукуматӣ дар Русия дар анҷоми амалҳои ҷосусӣ даст доранд. Медведев дар ҳамон соҳбат аз Шӯрои Британия ёд карда гуфтааст ин созмон ҳамзамон бо анҷоми фаъолиятҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ҳамчунин дар амрҳои шарик аст, ки аз онҳо бехигӯшӣ соҳбат мекунанд. Ин созмон ба ҷамъоварии иттило ва фаъолиятҳои ҷосусӣ машғул аст. Аммо таҳлилгари сиёсӣ Алексей Мухин мегӯяд, дар ҳоле ки Медведев дар ҳамоҳангӣ бо Владимир Путин аз чунин мавзӯъҳо соҳбат кардааст, боз ҳам вай чунин иттилоъро аз нирӯҳои амнияти дарёфт мекунад. Дар чунин ҳолат хабар бояд пурра тасдиқ ва ё рад карда шавад.
Обвинение в шпионаже это информация, которую донесли до президента и тогда ещё кандидата в президент Российской Федерации российские спецслужбы. Но я думаю, что стоит оставить на совести российских спецслужб такие обвинения. Они должны быть или доказаны, или опровергнуты.
Владимир Путин ҳам дар остонаи интихоботи парламонӣ дар моҳи декабри соли 2007 дар мулоқот бо намояндагони дума ба танз таъкид кард: «Умед дорем, ки созмонҳои ғайридавлатии мо ҳам дар кишварҳои дигар чунин шароити хуби кориеро дошта бошанд, ки ҳамкасбони онҳо дар Русия доранд». Сари соли равон Созмони Хайрияи Шӯрои Британия дар зери фишори мақомоти Русия фаъолияти тамоми бахшҳои худро қатъ кард. ҳамзамон раиси созмони Human Rights Watch Кеннет Рот натавонист гузориши тозаи худро дар Русия маърифӣ намояд. Чанд рӯз пеш аз конфронси марбута дар Москва Русия ба вай раводид надод. Қарори нави ҳукумати Русия дар мавриди қатъи фаъолияти созмонҳои ғайриҳукуматии хориҷӣ дар Русия аз 1 январи соли 2009 ҷанбаи қонунӣ касб мекунад. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
پوتین و سرنوشت منبعی سازمان‌های غیر تجارتی خارجی در روسیه.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیام‌گیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیام‌گیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می‌کنیم. 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را همزمان از شهرهای دوشنبه و پراگ می شنوید و حالا می رویم به خوجند. دادستانی ولایت سغد روز پنجشنبه از بالا روی میزان جرم جنایت اظهار تشویش کرده و گفته است که تنها در 6 ماه اول سال روان با اتهام دست داشتن در فروش غیرقانونی زمین و فساد مالی بیشتر از 600 مسئول حکومت های محلی این ولایت به جوابگری ماموری و جنایی کشیده شدند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب.
خیرالله سعیدوف دادستان سغد گفت که در 6 ماه اول سال 2008 نسبت 39 نفر منصبداران کلان و میانه سغد با اتهام زمین فروشی و تقسیم غیر قانونی زمین های آبی برای بنیاد ساختمان پرونده های جنایی باز کرده است. و گفته دادستانی از این منصبداران دو تن در مجلس سوخت و قسمتی زیادی افراد دیگر در مجلس های محلی شهر و نواحی سوخت نمایندگی می کردند و به دنبال باز شدن پرونده ها وکالت های وکیلی آنها باز پس خوانده شدند. آقای سعیدوف افزود:
قرارهای غیرقانونی رئیسان شهر نویا و کمیتوهای زمینسازی 443 اعتراف آورده شده و 184 نفر به جوابگری ماموری انتظامی و مادی کشیده شدند.
خیرالله سعیدوف دادستان سوخت افزود بیش از 400 گکتر زمین های کارمی مسئولین فروخته به حالت پیشتره برگردانیده شده است. دادستانی میگوید در مرکز ولایت سوخت از 150 انشاءاتی که با راه های غیر قانونی و بمطابقت به نقشه کل شهر طی سالهای اخیر بنیاد شدند، مثل فروشگاه ها، بناهای شرکت و کارخانه های خرد، طرفخانه ها، گرش ها، امسال تعداد اکثر خراب کرده شده، همکنون سری خراب کردنی باقی مانده بیش از 20 عدد انشاءات بزرگ می اندیشند. به نظر دادستانی سوخت اینچنین چاره ها در اجرای قانونگذاری زمین و ساختمان مؤثر و چارگر خواهد بود. ولی کارشناس عبدواسید سلیمزاده میگوید به چنین طریق به پستروی میزان جنایتکاری در سوخت نمیتوان امید بست.
ببینید که از جانب دادستانی مسئولین و کارمندان بعضی از ساختارها برای قانون شکنی بازداشت میشن، در حالی که آنها نیز حامی قانونند، چه امور داخله، چه عدلیه، چه دیگر. فعالیت دادستانی باشد در یک دو سال اخیر اگر غلط نکنم اساسا مربوط شده است با جنایت های مربوط به تقسیم غیر قانونی زمین، اساسا از جانب مقامات های دولتی غیر قانونی به شهروندان تقسیم کرده میشد. یعنی که یک ارگان ناظر در بالای مقامات حکومتی تبدیل یافته است.
در همین حال دادستانی سوخت میگوید بگذار خودی منصبداران حکومتی عاقبت های اعمال غیرقانونی خود را اصلاح کنند. دادستانی سوخت پیشنهاد کرده است که صاحبان زمین های از دست رفته و انشاءات خراب گشته خسارات مالی خود را با راه دادگاهی از کیسه منصبداران رویانند که در وقتش به آنها زمین و اجازه ساختمان داده بودند. ولی این کار تا کنون و جز دو سه دعواگر به دیگران میسر نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش میزان جنایتکاری در ولایت سوخت. با این مطلب شنونده ارجمند نصف برنامه را هم گذاشتیم و حالا یک نگاه کوتاه به چند مطلب نیمه دومی برنامه. انجام اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه و دعوت برای رفع ایجاد محدودیت ها برای آزادی بیان.
افزایش ساعت پخش برنامه‌های شبکه تلویزیونی ولایت ختلان.
نگرانی‌ها از عدم دسترسی به اطلاعات و نشر ناچیز رسانه‌ها در منطقه کولاب.
و هم نگاه کوتاه به مطالب نشریه‌های چاپی دوشنبه. در ادامه آن بخش چهارم از سلسله گزارش رادیو آزادی درباره افزایش نفرت و عداوت قومی و ملت‌گرایی در روسیه.
شنونده ارجمند، سپاسگزاریم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم در ادامه برنامه نیز با ما خواهید ماند. حالا یک ترانه و سپس ادامه برنامه.
هنوز عشقی من و قلبی مرا باور نداری، بیا با من بمان ماه من، تویی هم روزی من، هم شام من، آغاز و انجام من. با یادی قصه های عاشقی ترانه خوانم، تمام لحظه های عاشقانه، اگر آیی شبانه بیایی بی بهانه، با من میمانی تا
خوی ماهی را میدم عزیزی نوری دیدم دردی تنهایی کشیدم نمیدانی غریب و ناتوان و گوشگیرم بیا با تو دم یارم بگیرم در آغوشت بگیرم و عشقی تو اسیرم با یادی تو میمیرم بگو بگو میمانی ماهی من نگو نگو نیستی هم ماهی من بگو بگو میمانی ماهی من نگو نگو نیستی هم ماهی من
با این ترانه زیبای صدرالدین نجم‌الدین رو می‌آوریم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی. یادرس میشم که امروز پنجشنبه است، روز 3 ایول سال 2008 میلادی و این برنامه را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ من کیوم مرسیتو و همکارم عبدالقیوم قیمزاد برای شما معرفی میکنیم. 17 اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه به انجام رسید و در این اجلاس اعلامیه آستانه قبول گردید و در آن از رهبران کشورهای عضو این سازمان دعوت می‌شد که برای بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر و آزادی بیان و مطبوعات مساعدت نمایند. این همه را نصیب جان امانی همکاری ما در شهر آلماتی پیگیری کرده است.
17 اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا پنجشنبه 3 ایول کار خیش را با قبول اعلامیه آستانه به انجام رساند. در ختم اجلاس ژوائو سوارش نماینده پارلمان پرتغال که سرور نو اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخاب گردید از همه نمایندگان پارلمانی و جانب قزاقستان برای با موافقت انجام گرفتن اجلاس اظهار سپاس نمود.
Astana, Kazakhstan. We were very warmly welcomed by this new capital of Kazakhstan by our colleagues, the parliamentarians.
اوکای سوارش تاکید کرد که سازمان امنیت و همکاری اروپا در بنیاد اروپای نوین واسه مرکزی نو و منطقه قفقاز نقش کلیدی بازید و آنها میخواهند که کار خیش را در سمتهای هم شرق و هم غرب وینا ادامه دهند و آنها در بالکان نظارت خواهند کرد و مقصد دارند که ناظرانشان را به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا فرستند. سروری تازه انتخاب شده اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که جانبداری از پرینسیپ‌های هلسینکی و برافکندن دیوار بین جانب‌ها اینها وظیفه‌های مهمند که در آینده آنها باید انجام دهند. در رابطه با مناسبات منبعی سازمان با سوی مرکزی آقای سوارش اظهار کرد ما می‌دانیم که فعالیت خیش را در این منطقه باید توسعه بخشیم و در حالی پیدا کردن امکانات این کار را انجام خواهیم داد، گفت سروری اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا. قاسم جمر تقایف رئیس سنا یعنی مجلس بالایی پارلمان قزاقستان که معاون رئیس اجلاس پارلمانی انتخاب گردید بار دیگر به مسئله مکلفیت‌هایی که کشورش چون رئیس دوره سازمان در سال 2010 داده است اشاره کرد. آقای تقایف تاکید نمود که قزاقستان همه آن مکلفیت‌هایی را که برای تحکیم دموکراسی قبول نموده بود پر به اجرا می‌رساند.
Президент өзі айтты ғой, төрт тармақ. Сайлау жөнінде, партия жөнінде, басқа мәселе жөнінде, сондықтан үкімет, я болмаса парламент осы мәселе бұл салада жұмысты жалғастырады деп біз ойлаймыз.
Сарвари Сенеті Қазақстан Афсуд, Тавриресі Жұмұр тәкет кәрт, در چهار بخش اصلاحات راه اندازی خواهد شد. در بخش انتخابات، احزاب و دیگر مسئله ها حکومت و یا پارلمان کار خیش را ادامه خواهند داد. معاون رئیس اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا افزود یکی از حجت های مهمی که در اجلاس نوبتی قبول گردید این اعلامیه آستانه است که در آن از کشورهای عضو سازمان دعوت شده است فعالیت آزاد ژورنالیستان را تامین نمایند تا آنها بدون ترس و هراس از تعقیب قصاصجویی کار خیش را انجام دهند. اجلاس بار دیگر حقوق ژورنالیستان را برای بازجویی و انشای مقاله درباره هر کار از جمله درباره سوء استفاده از منصب که نهادهای دولتی انجام میدهند تایید میکند. همچنین اجلاس دعوت میکند ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌های خبری که وظایف خیش را در منطقه‌های جنگ انجام میدهند چون شهروندان عادی باید تحت حمایت و احترام قرار داشته باشند و اجلاس از کشورهای عضو سازمان درخواست کرده است که هنگام نزاع‌های حربی مستقلیت حرفه‌ای و حقوق ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌های خبری را تامین نمایند. یادآور میشیم که در 17 اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا که باری نخست در آسیای مرکزی دایر گرد 5 روز ادامه کرد، نمایندگان 56 کشور عضو این سازمان شرکت کردند. اجلاس نوبتی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا تیرماه سال روان در شهر تورنتو کانادا برگزار میگردد. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتا.
ختم اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شهر استانه قزاقستان.
ادامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. شبکه دولتی تلویزیون ولایت ختلان ساعت پخش برنامه‌های خود را تا به 8 ساعت دیگر افزایش داده است. قبلا تلویزیون ولایتی در ختلان از طریق شبکه سرتاسری برنامه‌های خود را نشر می‌کرد. الان با اختصاصی 500,000 سامانی مقامات ولایت برای این تلویزیون دستگاه های نو خریده، همچنین برای صاحب شبکه نشر شدن آن مساعدت کردند.
اما تماشابینان میگویند هر چند ساعت پخش برنامه های تلویزیون ولایتی افزایش پیدا کرده باشد، هم صفت آن به تغییر مانده و همانا در بیشتری موارد پخته و پختکاری تبلیغ می شود. با جزئیات بیشتری موضوع همکار ما ناصر جان معمرزاده از شهر قرغان‌تپه گزارش می دهد.
تلویزیون دولتی ختلان با گذشت 15 سال از زمان تأسیسش نهایتاً داروی شبکه مستقیم خود شده، همکنون 8 ساعت در یک شبانه روز برنامه پخش میکرده است. اما به قول تحلیلگران با وجودی افزون شدن حجم کار، صفت نمایش هنوز هم بسیار بهبود میخواهد. در گذشته برنامه های تلویزیون ختلان روز تا 1.5 ساعت و از طریق شبکه 1 تلویزیون تاجیکستان پخش میشد و با این حقوق تماشابینان به انتخاب نمایش و دسترسی به اطلاع نقض میگردد. همکنون موجهای تلویزیون ختلان تنها در 14 ناحیه جنوبی تاجیکستان قسمان قابل دریافت است و نزدیک 1,000,000 ساکن ولایت از امکان تماشای برنامه‌های آن محروم بودند. کاری جدی تلویزیون ختلان نیز تحت انتقاد شدید کارشناسان ساحه قرار گرفته است، چون نمایش‌های بی‌رنگ و کم مضمون، فیلم و سریال‌های غیر تاجیکی و نسخه‌برداری شده از شبکه‌های تلویزیونی روسیه، استفاده از اصول‌های قدیمی برنامه‌سازی توجه تماشابین را به سختی جلب می‌کند. دولتی شاهی تیبور روزنامه‌نگاری یکی از رسانه‌های بین‌المللی در این رابطه میگوید
حتی لطیفه هم بود که میگفتند همون تلویزیوری که تراکتورها میرود، یعنی که 90% همون برنامه‌هایی که در طول همین 1.5 ساعت بودنش پخش میکرد همش از کشاورزی بود، سلیترا، بنزین، پخته و کم کم چوروا ساختمان. اکو امروز که با 8 ساعت داشت است، این حیات وجودی که امروز دارند بسیاری تماشابینان از اون رو میگردند.
و اما مسئولین تلویزیون دولتی ختلان میگویند با استفاده از نیروهای نچندان قوی ذهنی که شبکه مذکور دارست، حدی اکثر یا نهایت امکانات فعالیت ایجادی همین است. با گفته سید علی باباخانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی ختلان، در حال حاضر جمعاً 70 نفر در صدا و سیمای محلی سرکار هستند، ولی عدم خبرنگاران حرفه‌ای از مشکلات اصلی رسانه‌های دولتی محسوب میگردد.
برای لحن گفتار خود جورنالیست ها باشد حقیقت هستند، کمودی ها هستند که این را هیچ کس این کار کرده نمیتر کمودی هستند، لیکن آیسته 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 فقط همین که فسیح تر شده استند. در مورد فیلم های بسیار سریعگی که با زبان های غر خیلی هستند، نظر ها هر گونند، من نمیدونم شما چقدر قبول میکنید، از اونه که بعضا ترجمه ها چی گیم ترجمه های تاجیکی هم چندان فسیح و نمیبرد، اگر که با زبان روسی هم شاید به همین وسیله که اندکی اندکی زبان روسی هم آموزن، این هم چندان بد نیست بندشه ما.
سید علی باباخانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی ختلان. و اما نه تنها تلویزیون دولتی ختلان، بلکه یگانه تلویزیون مستقل قرغان‌تپه نیز مواجه با مشکلات کادری و فنی بوده، برنامه های شبکه مذکور همانا مورد انتقاد شدید قرار میگیرند. هرچند تلویزیون مذکور مستقل نام برده میشود، اما تماشای برنامه های تحلیلی سیاسی و اقتصادی و نیز اجتماعی تقریبا دست نمیدهد. مسئولین شبکه مذکور بیشتر با پخش تنها اعلام و رکلام پر اشتباه و فیلم های تبلیغگری زوراوری و تخریبکاری اکتفا میکنند. کارشناسان میگویند برای بهبود بخشیدن به کار تلویزیون های محلی و جلوگیری از اشتباهات زبانی و فنی و مدنی میباید کمیسیون ویژه سری کار آید. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
افزایش ساعت پخش برنامه های تلویزیون ولایت ختلان در حال صورت میگیرد که برخی از کارشناسان در منطقه کلوب این ولایت از خلای اطلاعاتی و تعداد ناچیز رسانه ها اظهار نگرانی میکنند. گفته می شود در این منطقه تنها دو نشریه مستقل نشر می شود و رسانه های رسمی نیز به علت عدم مبلغ احیانا چاپ می شوند و تمام. با جزئیات بیشتری موضوع خبرنگار آزادی در کولاب مؤمن احمدی گزارش می دهد.
اخیراً یگانه هفتنامه مستقل در جنوب تاجیکستان موسوم با کلیابسکای پراودا موقتاً از نشر باز ماند. این هفتنامه با زبان روسی تای 4 سال اخیر با پشتیبانی مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان با تعداد 2000 نسخه به تب می رسید. با گفته مسئولین کلیابسکای پراودا با اتمام کمک این سازمان نشریه با علت کمبود مبلغ عین حال نشر نمی شود. ایشون بر این نظرند که مردم بنابر سطح پست زندگی امکان خریداری روزنامه ندارند و بدون کمک دیگران در شرایط کلاب نمیتوان هفتنامه نشر نمود. حال حاضر با توقف فعالیت کلیابسکای پراودا در منطقه کلاب تنها یک نشریه مستقل با اسم پژواگ ماه با درمانی دو مرتبه چاپ می شود. نشریه های حکومت های محلی فقط در روزهای جشن و مراسم ها در دو یا سه ماه به دست خواننده خویش می رسند. در همین مورد سهرابشاه فروخشو سرداری خدمات مطبوعاتی شهرداری کلاب میگوید در حالی که این هفتنامه در کلاب منتظم نشر نمیشود بازار فروش هفتنامه های چاپی دوشنبه نیز خیلی کساد است. وی میگوید
متاسفانه اگر گفتم ممکن است که بازار روزنامه فروشی خیلی در کلاب کساد است. من منظور که یکون نقطه مثلا اصلی روزنامه فروشی موجود نیست. آنهایی که از شهر دوشنبه از مرکز روزنامه ها رو به کلوب میارن متاسفانه همه این روزنامه ها سری دوه ها در سری جاده ها فروخته میشن یا در بازار و مراکز سودا فروخته میشن.
در همین حال مرایم رحمان فروشنده هفتنامه ها در نزد پشت دولتی میگوید بیشتر هفتنامه های نگاه، فرج، ملت، اویلت، چرخگردون در کلوب با فروش میروند. اما وی میگوید از این هفتنامه های مذکور در یک هفته تنها تا 20-25 دانه فروختن امکان دارد. رحمانوف اینچونین میگوید علت در اون است که بازار فروش روزنامه ها در کلوب همگی دو روز دوام میکند.
در کلوب همگی روز جمعه دزیر میارند. جمعه و شنبه تا بزرگ دزیر میارند و بعد تموم میگن نمیخرند.
فعلا در کلوب سومین کلانترین شهر تاجیکستان یگان دکان فروش روزنامه ها ارزی وجود ندارد. قیمت روزنامه های چاپی دوشنبه در دیگر مراکز سودای کلوب از یک سومان و 20 درهم تا 1.5 سومان ارزش دارند. کارشناسان بر این نظرند که اکثر مردم خواهش مطالعه هفتنامه ها را دارند اما بنابر سطح پست زندگی آنها امکان هر هفته خریداری روزنامه ندارند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
نگرانی ها از عدم دسترسی به اطلاعات و نشر ناچیزی رسانه ها در منطقه کلوب. شنونده ارجمند به موضوع چاپ نشریه ها برمیگردیم، اما حالا یک آگاهی از رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
ادامه مجله شامگاهی رو مشنوید. توره شنونده ارجمند گفتیم از موضوع چاپی نشریه ها و موضوعات مطروحه در این نشریه ها در تاجیکستان دور نمی رویم. عبدالقیوم، در ساعت اول که ارتباط ما کنده شده بود و ما بدون شما با یک نظری خیلی کوتاه، نگاهی خیلی کوتاه به چند مطلبی نشریه های چاپی دوشنبه نظر افکنده بودیم، اما حالا می خواهم بدانیم که این نشریه ها اصلا چه موضوعات خاصی را پیگیری کردند.
بله کایمرس، واقعا طبق معمول امروز روز پنجشنبه هفتنامه های دوشنبه نشر شدند و مراسم استفاده چرخه دوم نیروگاه برق آبی سنگتودا یک در هفته روان با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان و راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت روسیه در نشریه های این هفته دوشنبه بازتابی گسترده پیدا کرده است. از جمله هفتنامه از پلوس فعال شوی اگریگات دوم این نیروگاه را از قبل پرزیدنت رحمان یک گام مهم در راه استقلالیت انرژتیکی کشور ارزیابی کرده است. نشریه همچنین این نکته سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان را که میگوید برای اجرای طرح‌های انرژی ما نه تنها منافع ملی بلکه منافع کل منطقه را پیش نظر داریم اقتباس آورده است. نشریه نگاه در این مورد بله بفرمایید.
من همین نکته رو تاکید کردم
که نگاه در این مورد
نظرهای دیگر را مطرح کرده است و طوری گفته این سوالم پیش گذاشته است که سنگ توده یک تا کجا میتواند برای استقلالیت انرژی کشور مساعدت کند. نشریه از قبل برخی از تحلیلگران از جمله رجب میرزا یک سیاستمدار جوانی تاجیک نوشته است که در حال 75% سهمیه های این نیروگاه به کشور دیگر تعلق دارد و در حالی که نرخ فروش برق تولید می شده این نیروگاه را بیگانگان تعیین میکنند منطقی نیست که درباره تاثیر این نیروگاه به استقلالیت انرژتیکی کشور حرف زد.
زمینان کایماس نگاه یک مطلب دیگر را با نام چرا پرزیدنت دستنورس است با قلم ژورنالیست دولتی شاه اعتبار به نشر رسانیده است. مؤلف از آن اظهار نگرانی کرده است که به هنگام جشنگیری روز وحدت در قرغان‌تپه برخی از مسئولین او را نگذاشتند که وارد جشنگاه شود. از سال 1995 تا همین سال تقریبا در همه مراسمات در ولایت برگزار شده با شرکت پرزیدنت که خبرنگاران دعوت می شدند شرکت داشتم، ادامه داد است مؤلف. و در آن سالها خوف به حیات پرزیدنت بیشتر بود، اما اینقدر محافظ کنترل که حالا هست آن سالها نبودند، نوشته است مؤلف. فرج نشریه مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان زیر عنوان اسلام ستیزی در نقاب آیات و حدیث مطلبی را با قلم روزنامه‌نگار خیرالدین قاسمی منتشر کرده است. مؤلف برخورد برخی از کارمندان ادارات دولتی با روحانیان و مساجد را انتقاد کرده و آنها را در گسترش فرهنگ بیگانه و تلاش برای قانونی ساختن تنفروشی در تاجیکستان مقصر خوانده است. آقای قاسمی ممنوعیت پخش اذان توسط صدا افزا در مساجد، منع شرکت نورسان برای عبادت دست جمعی، گزاراندن اتستاسی امام خطیبان، تخریب برخی از مساجد و همین طور جلوگیری از شرکت زنان در مساجد را اقدامات نامناسب و خلاف انعنات مردمی ارزیابی کرده، گفته است که این همه تلاش ها کار دست افراد است که با سابقه اتیستی مسئولیت مسائل دین و مذاهب در دولت را بردوش دارند.
تشکر عبدالقیوم. شنونده ارجمند، نگاهی به مطالب مهم چاپی نشریه های دوشنبه بود.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتگوهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح با وقت دوشنبه.
و شنونده عزیز، حالا به بخش سوم سلسله گزارش درباره افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه رو می آوریم. در دو بخش اولی روی سببهای بالا رفتن سطح عداوت قومی و افزایش خشونت بالای مهاجران کره از آسیای مرکزی تمرکز شده بود. در بخش نوبتی همکارمون سید قاسم قیامپور با پرسر و صدا ترین حادثه سالهای اخیر، کشتار یک شهروند داغستان روسیه و یک شهروند تاجیکستان اصلی ملتگراهای روس و پخش نوار ویدیویی این حادثه از طریق اینترنت رو آورده است.
تقریبا یک سال پیش در سامانه‌های اینترنتی ملتگراهای روس نوار ویدیویی نشر شد که آن را میتوان سطح عالی وحشانیت نامید. در نوار صحنه قتل دو جوان غیر اسلاویانی، شهروندان داغستان روسیه و تاجیکستان ثبت شده بود. افراد نقاب‌پوش در کنار پرچم با چلیپ‌های فاشیستی دست و دهان اسیران خود را بسته آنها را به قتل رسانیدند. در نوار ویدیویی عیان است که چی گونه یکی از قاتلان با شهروند داغستان نزدیک شده او را با کرد سر می برد. ملتگراها به سر اسیر دوم تیر می اندازند و سپس نداهای شلف به روسیه بلند می شود. اطلاع درباره این حادثه سر و صدای زیاده برانگیخت و اما وزارت امور داخله و خدمات فدرالی امنیتی روسیه شاید به خاطر آرام کردن جامعه نوار را تقلبی و صحنه سازی ارزیابی کردند و از تفتیش ژرف آن خودداری نمودند. برخی از حامیان حقوق بشر نیز اصل بودن این نوار را زیر شبهه قرار دادند، زیرا این گونه صحنه اصلی میانگی را امروز حتی تصور کردن دشوار است. و اما سامانه اینترنتی کافکاز سنتر اظهارات حزب ناسیونال سوسیالیستی روسیه را نشر کرد که در آن رهبریت حزب مسئولیت قتل شهروندان تاجیکستان و داغستان را بر دوش گرفته گفته بود بر ضد همه مهاجران به اصطلاح سیاه و منصبداران حکومت روسیه که آنها را پشتیبانی میکنند جنگ اعلان کرده است. طبق این اظهارات همه اقوام غیر روس باید از روسیه رانده شوند و به همه جماهیر قفقاز استقلالیت داده شود. حزب خود را جناح نظامی جمعیت ناسیونال سوسیالیستی روسیه نامیده بود. با وجود این دادستانی روسیه فقط با دلیل پخش نوار تحریک دهنده با عداوت قومی در اینترنت پرونده باز کرد و یک دانشجو از شهر مایکوپیا دیگه برای مهلت نه آنقدر طولانی روانه زندان شد. و اما اوائل همین ماه وزارت داخله و خدمات فدرالی امنیت روسیه نظر خود را در برابر این حادثه تغییر دادند. آرتور اومدانوف که 5 ماه باز در جستجوی برادر غیب زده اش بود تصادفاً این نوار را در اینترنت دید و در یکی از کشته شدگان برادر خود شمیل را شناخت. اومخان اومدانوف پدری آرتور و شمیل میگوید
او را برادرش از اینترنت شناخت. او نیمتنه و لباسی ورزشی داشت که برادرش تحفه کرده بود.
مقامات روسیه روز 5 ایون این نوار را چون اصل ارزیابی کردند و رسمان اعلام داشتند. یکی از کشته شدگان واقعاً هم شمیل اومدانوف هست که سال گذشته برای جستجوی کار از داغستان به مسکو سفر کرده بود. ولادیمیر مارکن کارمند دادستانی کلی روسیه گفت که بخشی از نوار ویدیویی در کنار شهری کالوگا ثبت شده است و حالا باید مفتشان در کجا ثبت شدن بخش دومی نوار با صحنه قتل را معین کنند. شخصیت گروگان دیگر شهروند تاجیکستان تا هنوز روشن نشده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز از مقامات روسیه طلب کرده است که به این حادثه رسیدگی صورت بگیرد. مقامات دادستانی روسیه در رابطه با این کشتار وحشیانه پرونده جنایی نو باز کردند. و اما پدر شمیل اومخان اومدانوف از آن اندوهگین است که جسد فرزندش را تا هنوز پیدا نکرده است و نمیتواند او را طبق رسم و رسوم اجدادی به خاک سپارد.
Милицию РВД обращался. Москву дали запрос или что, я это не в курсе их. Поэтому
من به بخش منطقوی وزارت امور داخلی مراجعه کردم. آنها به مسکو درخواست فرستادند و اما من مطمئن نیستم که آنها کار را انجام دهند. من خواهش میکنم التماس جسد او را پیدا کنید تا من او را به خاک سپارم.
خانواده اومدانوف که در دهه سلطان ینگیورت داغستان به سر میبرد مقامات روسیه را در کاهلی ضمن آشکار کردن حقیقت کشتاری شمیل عیبدار میکند. ضمناً دادستانی کلی روسیه در رابطه با غیب زدن شمیل فقط بعد از آن پرونده جنایی باز کرد که پدر او در یک نامه عنوانی رئیس جمهوری وقت ولادیمیر پوتین خواستار مساعدت در پیدا کردن پسرش شد. آرتور اومدانوف برادر شمیل میگوید مفتشان ماه اپریل او را به مسکو دعوت کردند و گفتند که جای قتل را آشکار ساختند و اما از آنجا نشانی از کشتاری آدمان پیدا نکردند.
بخش سوم از سلسله گزارش افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه از رادیو آزادی بود. شنونده ارجمند با این مطلب به پایان مجله شامگاهی روز پنجشنبه 3 ایول سال 2008 میلادی میرسیم. طول این مدت شما را من کیومرسی اتو از پراگ
و من عبدالقیم قیومزاد از شهر دوشنبه همراهی میکردیم. برنامه های بامدادی رادیو آزادی را میتوانید ساعت 6 به وقت تاجیکستان دنبال کنید. اما حالا ما برای تان روز و روزگاری خوش میخواهیم و خدا یار و یاوری شما بود.